اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری در شهر جلال آباد را بر عهده گرفته، میگوید هدفشان یک نهاد صحی بود. در نتیجه این حمله در چوک مخابرات در نزدیکی مقر والی ننگرهار حداقل 19 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شده است. نجیب الله کاموال، رئیس ساعت‌عامه ولایت ننگرهار، در صحبت با صدای امریکا ضمن ارائه این ارقام تلفات گفت که اکثر قربانیان این حمله اندوها و سکهای افغانند. این گروه اندوها و سکهای افغان هنگامی که برای دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به سمت مقر ولایت ننگرهار در حرکت بودند، هدف حمله قرار گرفتند. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، گفت که با باور او تمام برنامه‌های هسته‌ای، کیمیایی و سلاح بیولوژیکی کره شمالی را می‌توان ظرف یک سال برچید. البته در صورتی که به گفته او پیونگ یانگ قبلا یک تصمیم استراتژیک را برای خاتمه بخشیدن به برنامه‌های هسته‌ای خود گرفته باشد. آقای بولتن در حالی که نخواست جواب به گزارش روزنامه واشنگتن پست که گفته بود کره شمالی سعی دارد برنامه سلاح هسته‌ای خود را مبهم و پنهان نگه دارد، ارائه دارد، اشاره کرد که حکومت آمریکا خوشبین نبوده و از عملکرد دهه‌های گذشته کره شمالی واقف است. مشاور امنیت ملی اداره ترامپ گفت ما دقیقاً واقف هستیم که کره شمالی در گذشته با طویل ساختن روند مذاکره، برنامه های هسته‌ای، کیمیایی، سلاح‌های بیولوژیکی و راکت‌های بالستیک خود را ادامه می‌دادند. جزئیات مذاکرات بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، رؤسای جمهور آمریکا، روی چگونگی خاتمه بخشیدن و برنامه هسته‌ای پیونگ یانگ روشن نیست و آقای بولتن می‌گوید قرار است مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، برای دیدار با مقامات کره شمالی به این کشور سفر کند. در یک واکنش تلافی جویانه، کانادا وضع تعرفه برای کالاهای وارداتی ساخت آمریکا را آغاز کرد. بر بعضی از تولیدات آمریکا مانند فولاد و آهن 25% تعرفه وضع شده است که برابر به عین تعرفه است که ایالات متحده بر فولاد و آهن صادراتی کانادا به آمریکا وضع کرده است. باقی اجناس از کچپ تا پیتزا تا صابون کالشویی ساخت آمریکا 10% تعرفه در سرحدات کانادا وضع شده است. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، روزی یکشنبه از مردم کشورش به خاطر موقف متحدانه ایشان علیه تعزیرات وضع شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، ابراز امتنان کرد. در حمله انتحاری با موتر بر گزمه نظامیان فرانسوی در کشور مالی، 4 غیر نظامی کشته شد. این حمله در گاو در مقابل وزارت دفاع مالی در حال صورت گرفت که یک گروه از نظامیان فرانسوی در آنجا حضور داشتند. این 3 حمله طی 3 روز اخیر در مالی است، کشوری که برای انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 29 جولای آمادگی می گیرد. وزارت دفاع مالی میگوید 31 نفر دیگر به شمول سربازان فرانسوی در حمله روز یکشنبه مجروح شدند. کنفرانس دو روزه سران کشورهای اتحادیه آفریقایی با هشدارها در مورد ناکامی‌های امنیتی در منطقه آغاز شد. در این کنفرانس در موریتانیا 30 رهبر آفریقایی روی مبارزه با فساد و بحران‌های بشری و امنیتی قاره آفریقا بحث و تبادل نظر خواهند کرد. محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهور موریتانیا، در سخنان خود خواهان یک رویکرد جامع برای مقابله با حملات افرادگرایان شده گفت موفقیت این رویکرد مستلزم ادغام رایحل‌های برای ایجاد تعادل و رفع کمبودهای اقتصادی و اجتماعی است که جوانان آفریقایی را به جانب افرادگرایی سوق داده است. همچنان قرار است رهبران آفریقایی روی روند صلح در سودان جنوبی و برنامه‌های مصالحه بین اتیوپیا و اریتریا، انتخابات مجوزه در مالی، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو و زیمبابوه بحث کنند. و از جهان فوتبال، روسیه و کرواسیا راهی دور 1/4 جام جهانی فوتبال شدند. ضربات پنالتی برای نخستین بار تصمیم گیرنده نتیجه رقابت‌های 1-8 میان تیم‌های روسیه و اسپانیا و دنمارک و کروشیا شد. در رویاری تیم‌های روسیه و اسپانیا بازی در 90 دقیقه با نتیجه 1-1 مساوی ماند و 30 دقیقه وقت اضافی نیز نتوانست برای این تیم‌ها نتیجه ساز باشد. این رقابت با نتیجه 3-4 در ضربات پنالتی به نفع روسیه پایان یافت و اسپانیا، یک تیم دیگر ستاره دار فوتبال، از جام جهانی سال 2018 حذف شد. رقابت دوم میان تیم‌های دنمارک و کروشیا نیز با نتیجه 1-1 مساویانه پایان یافت و سرنوشت رقابت به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی کروشیایی ها با تفاوت 2-3 برنده شدند و راهی دور بعدی جام جهانی فوتبال گردیدند. کروشیا هفته آینده به مصاف روسیه میزبان جام جهانی خواهد رفت. در ادامه رقابت های جام جهانی 2018 روسیه، امروز دوشنبه یعنی 2 جولای تیم های برزیل و مکسیکو در مقابل هم می روند و بلژیم و ژاپن به مسافه هم خواهند رفت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. باز هم یک واقعه مثبت پولیو در ولسوالی نادعلی هلمند شناسایی و ثبت شد. این بار یک طفل 42 ماهه که پسر است در این ولایت فلج پولیو شده است. از سوی دیگر فردا کمپاین فرعی پولیو در برخی از ولایت‌هایی که تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارند آغاز می‌گردد. مکیه منیر گزارش را در مورد تهیه نموده که می‌شنویم.
در حالی که کمپاین فرعی پولیو در 27 ولایت تحت تهدید ویروس پولیو آغاز می‌گردد، وزارت صحت عامه از یک واقعه مثبت پولیو در ولایت هلمند خبر داد. میوند احمد زی، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، گفت که این طفل از قریه پیر محمد ولسوالی نادلی می باشد که دوزهای واکسین را به صورت مکمل آن اخذ نکرده است. با گفته ای وی، این طفل در ساحه‌ای که آنها دسترسی ندارند زندگی می نماید.
این طفل در کمپاین‌های آخر دوزهای واکسین گرفته، اما طوری که ما بار میگیم که در هر دوره کمپاین واکسین نمودن طفل ضرور است، همین علت است که بعضی اطفال با وجود گرفتن 5-6 دوز سطح معافیتش به اندازه نمیرد تا علیه پولیو محافظت کامل نمود. از خاطر بعضی اطفال با وجود از اینکه 6 دوز گرفتن باز هم فلج شده میتونه.
از سوی دیگر، با کمپاین فرعی پولیو در 225 ولسوالی 27 ولایت کشور آغاز می‌گردد. اما در این دور کمپاین به شمول هلمند در برخی از مناطق دیگر نیز شماری از اطفال به سبب مشکلات امنیتی و مخالفت مخالفین مسلح دولت نمی‌توانند که واکسین پولیو را بگیرند. مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان گفت که در این دور کمپاین بیشتر از 6 میلیون طفل زیر سن 5 سال باید تحت پوشش قرار بگیرند، اما بیشتر از 900 هزار طفل از واکسین باز میمانند که در حدود 600 هزار آن در ولایت هلمند میباشد.
بجز از شهر لشکرگاه، البته در شهر لشکرگاه هم یک بخش تحت نفوذ مخالفین دولت است و یک بخش نهر سراج، یعنی در حدود 20% نهر سراج، ولسوالی ناوه و یک بخش از نادلی، دیگر مناطق خصوصا تمامش ولسوالی های شمالی هلمند فعلا کمپاین نداریم که در این مساقلا سنگین، نوزاد، یک بخشی از ناوه بارکزی، دیشو، بغران ولسوالی های هستند که فعلا ما دسترسی نداریم در هلمند. از خانواده خواهش ما است که در هر دوره کمپاین اطفال خود حتما واکسین پولیو بده، از او خاطر که ازمی واقعی نادلی برای ما بسیار واضح است. اگر طفل در هر دوره کمپاین واکسین نگیره، خطر مبتلا کردن به پولیو همراهش است.
یک تن از مادران که خانواده هش با واکسین کردن اطفالشان مخالفت میکرد و طفلش درست را رفته نمیتواند، از مادران نیز میخواهد که در قسمت واکسین کردن اطفالشان غفلت ننمایند.
ما خود صرف از مادران عزیز خواهش میکنم که طفلای خود واکسین کنند، خاطر که ما طفلک خودم پایش خراب است، نمیخواست دخانه فامیل مش نمیخواست که طفلای خود واکسین کنه.
مسئول پروگرام محو پولیو میگوید که واقعات مثبت پولیو و گردش ویروس پولیو فقط در مناطقی است که در آنجا اطفال از واکسین باز میمانند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای آمریکا. در حالی که در افغانستان هنوز هم اقتصاد کش یا پول نقد وجود دارد و فقط 10% مردم به سیستم بانکداری دسترسی دارند، بانک مرکزی افغانستان روی یک استراتژی دقیق دسترسی به خدمات مالی کار می کند تا در شروع سال 2019 تسهیلات بیشتری را در این سیستم فراهم سازد. نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با آقای خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای صدیق در مورد انکشافات در سیستم بانکی افغانستان آغاز می شود.
ما باید اگه وقت بگید افغانستان هنوز هم یک اقتصاد به اساس کش است یا پول نقد است متاسفانه، و از جانب دیگه تو باید بگید که فایننشل انکلوژن یا دسترسی و خدمات بانکی بنا به ماندگی از کشور بنا بر تداوم جنگ در 35 سال یا بیشتر از او این محدود است. فعلا بانک مرکزی هم استراتژی دقیق فایننشل انکلوژن یا دسترسی به خدمات مالی در کشور سرش کار میکنه و امیدوار هستیم که در آغاز سال 2019 ما بتونیم استراتژی ملی فایننشل انکلوژن معرفی کنیم که در او تمام استیک هولدرها یا کسایی که نقش دارن، وزارتخانه های مختلف، مکاتب، پوهنتون ها، همشون سهم بگیرن تا ما بتونیم خدمات بانکی را بین از اینا توضیح بتیم، تشریح کنیم و به اصطلاح سواد مالی در بین ما مردم ترویج بدیم.
و چطور سیستم برداشت پول از طریق ATM مروج است؟
در مجموع حدود 300 و بیشتر از 350 پایه ATM در بخش های مختلف شهر از طرف بانک ها 3-4-5 بانک اینا در اونجا نصب است. تعداد کمسی زیاد نیست، اما مشکل قضیه به کجاست؟ شما در بسیار جای چند عامل است. یکی عدم موجودیت برق دائمی، خود از یک پرابلم از در ولایات دینا که اگر در ATM برق نباشه نمیتونن از او که استفاده بکنن. دوم سطح پایین سواد مردم، تعداد حسابات کسایی که حساب دارند در افغانستان مجموعا در حدود 10% نفوس کشور با سیستم بانکداری چی دارن؟ دسترسی دارن. و دلایل به پیش از که بیسوادی مردم هست، سطح پایین عواید مردم است و سطح پایین دانش بانکی در بین مردم، و از هم مهمتر دیگه ای که مسئله وضع امنیتی و او خاطره که شبکه خدماتی بانک ها هنوز در تمام قرا و قصبات و ولسوالی ها نیست، به دلیلی که مسئولیت از اونا زیاد تامین شده نمیده.
صحبت خود یکم تغییر میتیم که سیستم بانکی افغانستان از سال 2001 تا زمان حاضر یعنی 2018 چی فراز و نشیب هایی را طی کرده باشه؟
ما در طول اگر شما بگیرید از سال 2001 به این طرف، مسلمان افغانستان پولش افغانی هر سال ما یک دیپریشیشن یا تنزیل ارزش پول افغانی در برابر اسعار بوده که بسیار طبیعی هم است. اما اگر بخصوص دیگه اواخر مقایسه کنیم، تنزیل ارزش پول افغانی در برابر دلار در مقایسه با تنزیل پول ارزش کشورهای همسایه ما در برابر دلار بسیار پایین بوده. یک مثال بگویم، در ظرف یک سال گذشته افغانی در حدود 3.5 تا 4% چی داشته، دپریشیشن داشته، در حال کلدار پاکستانی بیشتر از 9%، مثلا کلدار هندی در حدود 4.5%، تومان ریال ایرانی خو بیشتر ممکن از 20%، و حتی اگر بگیریم لیره ترکی در حدود 19% است. بنان تنزیل ارزش پول از واد برابر دلار مستقیما سر ما تاثیر خود میکنه، وقت ما کشور وارد کننده از کشورها هستیم.
بله.
بنان ما تنزیل ارزش داشتیم، اما اگر مقایسه کنیم به تناسب کشورهای دیگه با نظر داشت پرابلم هایی که افغانستان داره، تنزیل ارزش پول ما کمتر بوده از تنزیل به مقایسه تنزیل پول کشورهای همسایه و منطقه در برابر اثار خارجی به خصوص دلار.
اگر روشنی بندازین در مورد استهلاک پول افغانی که چطور موازی به مدرنیزه کردن بانکداری در افغانستان، طرز استفاده از این بانک نوت ها هم طور منظم و دقیق صورت بگیره.
ببینیم در کشورهایی که اقتصادش کش اکونومی است، یعنی زیادتر پول نقد مورد استفاده قرار میگیره، اونجا به اصطلاح کارت های پلاستیکی و دبیت کارت محدودتر است. بنابراین طبیعی است که پول افغانی چون زیاد استفاده میشه و مراتب زودتر استهلاک میشه به تناسب کشورهایی که در اونجا پول نقد کمتر مصرف میشه. و افغانستان هم کشوری است که تقریبا 90% تادیات شما با پول نقد صورت میگیره. بنابراین بله، در اینجا استهلاکش بیشتر یا زودتر صورت میگیره از دیگر جای کده و دلیلش همین است. و دوم یک مشکل دیگه هم هست که اینجا مو فرهنگ نگهداشت از پول یک ذره ضعیف‌تر است. در دیگر کشورها مردم وال دارن، بانکنوت خود او درست میگذارن و در جیب خود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عطا محمد نور، رئیس اجراییه حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ، پس از نزدیک به 2 ماه غیابت صبح یکشنبه به مزار شریف آمد. آقای نور که در جمع هوادارانش در مزار شریف صحبت می کرد، هدف سفرش به عربستان سعودی و ترکیه را ملاقات با محمد محقق و جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و آمادگی های انتخابات آینده ریاست جمهوری عنوان نمود. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و ولی پیشین بلخ، پس از یک سفر نزدیک به 2 ماهه صبح روز یکشنبه از ترکیه وارد مزار شریف شد. پیش از این گمانه‌زنی‌های مبنی بر ممنوع دخول بودن آقای نور به افغانستان در صفحات اجتماعی نشر شده بود. اما آقای نور با رد این ادعاها خودش را داعیه‌دار دفاع از وطن خواند.
مرد فکر که بیرون می‌برایم آوازه میشه که ممنوع ورود شد. هر دفعه که خارج میرم ممنوع ورود میشه. در یادتان باشه که من نه کاری کردم ممنوع ورود شوم، نه دوسیه ای داره که ممنوع ورود شوم. من استخوان و رگ و پوست و گوشت و بسیلا تمام ارمانای از این وطن است. از 16 سالگی فعالیت سیاسی کردیم، از 19 سالگی قماندانی کردیم. در این وطن خون داریم، برای آزادی وطن، برای آزادی دانه دانه سنگ سنگ این وطن سهم داریم.
عطا محمد نور، رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، هدف سفرش به بیرون از کشور را ایجاد محور سرنوشت ساز برای افغانستان اظهار کرد. این مقام حزب جمعیت اسلامی در دیدار با هوادارانش در مزار شریف با اشاره به ایجاد جبهه بزرگ ملی افغانستان تأکید کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت می کند و یا هم از یک چهره ملی که بتواند حمایت بدریغ امریکا و متحدینش را داشته باشد حمایت خواهد کرد.
این از شرایط ماست که یک بود شرایط ماست که کاندید باید داشته باشه. بود دیگهش یادم ملی باشه و پایگاه مردمی داشته باشه، یعنی مردم تاییدش کنه. یک. دو، حمایت کشورهای همسایه را داشته باشه، حداقل رضایتشه. سه، حمایت کشورهای منطقه را داشته باشه، کس بخواهد که کشورهای منطقه امروز دخیل هستند. چهار، که از همه مهمتر، حمایت بدریغ امریکا و متحدین امریکا را، یعنی تمام غرب داشته باشه.
با باور کارشناسان، به میدان آمدن چهره های سیاسی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نیاز جدی به برنامه و راهکارهایی دارد که بتواند برای مردم سودآور باشد. آیت‌الله جواد، فعال مدنی در بلخ، با صدای امریکا گفت:
من تصور میکنم که هیچ گونه تعهد نسبت به وطن و مردم وجود نداره. هرچی تعهد هست نسبت به منافع شخصی هست. از نظر من چیزی بدی هم نیست، یعنی اگر سیاستمدارای افغانستان بتانن که منافع شخصیشان را در راستای منافع جمعی سمت و سو بتن و مدیریت بکنن، اتفاقا چیز خوبی هم هست که اگر آقای نور بتانه چنین کار را انجام بده در سمت شمال و بخصوص در ولایت بلخ، میتونه برایش یک موفقیت باشه. اما متاسفانه ولو اگر چنین چیزی را آقای نور بخواه انجام هم بده، ظرفیت و برنامه برای چنین کاری نداره.
رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی با اشاره بر روند انتخابات افغانستان از موجودیت تقلب و نبود شفافیت در این روند ملی ابراز نگرانی میکند. پیش از این عطا محمد نور نخست به عربستان سعودی رفت و سپس برای دیدار با جنرال دوستم و محمد محقق به ترکیه سفر کرد. دیدار آقای نور با جنرال دوستم و محمد محقق پشت درهای بسته صورت گرفت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت عدلیه افغانستان براز یک شنبه گزارش سالانه کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را ارائه کرد. به موجب این گزارش، بر رغم تلاش‌های حکومت و پیشرفت‌ها که در این عرصه نصیب افغانستان شده است، مشکل قاچاق انسان در افغانستان با گذشت هر روز توسعه یافته و در سطح ملی و بین المللی نگرانی‌ها را بار آورده است. مقامات در وزارت عدلیه می گویند تا زمانی که جامعه جهانی و خصوص کشورهای همسایه و منطقه در راستای تأمین امنیت و ثبات افغانستان همکاری همه جانبه نکنند، این معضله کماکان افزایش خواهد یافت. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
افغانستان به دلیل وجود جنگ و ناامنی آسیب پذیر بوده، مورد توجه قاچاقچیان انسان و مهاجرین است و شبکه‌های جنایتکار قاچاق انسان با فریب دادن قربانیان قاچاق انسان پول‌های انگفت را به دست می‌آورند. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان هنگام ارائه گزارش سالانه کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان گفت که قاچاق انسان پس از مواد مخدر و فروش اسلحه یک از منابع عمده عواید نامشروع مافیا در جهان است و حالا این مسئله در سطح ملی و بین‌المللی به یک چالش بزرگ مبدل شده است. وزیر عدلیه از فعالیت‌های یک ساله حکومت افغانستان به حاضرین معلومات داد و گفت
95 تن از قاچاقبران توسط اداره‌های کشفی دستگیر شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده. که از این میان 77 تن از مدمنان قاچاق انسان محاکمه شده و از 33 تن به حبس قصیر محکوم
و موجب معلومات وزیر عدلیه 18 تن محکوم به حبس متوسط، 8 تن به حبس طویل، 1 تن به حبس قصیر، 4 تن به حبس دوام، 2 تن اعدام محکوم شدند. وزیر عدلیه از شناسایی 160 شبکه قاچاق انسان توسط ادارات امنیت ملی و پس از آن عملیات بالای 28 شبکه قاچاق انسان نیز سخن گفت. آقای انور گفت که فعالیت‌های افغانستان در عرصه مبارزه علیه قاچاق انسان توسط نهادهای بین‌المللی تایید شده است و به موجب گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، افغانستان در سال 2016 در رده دوم نظارت قرار داشت و در سال 2017 در رده دوم بدون نظارت ارتقا یافته است. وزیر عدلیه افغانستان ادعا کرد که در یک سال گذشته از قاچاق 210 تن از نوجوانان و جوانان که به خارج کشور انتقال داده می‌شدند جلوگیری صورت گرفته است و نیز به تعداد 14,462 تن از قربانیان قاچاق انسان توسط وزارت صحت عامه مورد حمایت صحی و روانی قرار گرفتند. وزیر عدلیه افغانستان از نداشتن بودجه برای انجام این کار مهم یادآور شده، هشدار داد که مبارزه با قاچاق انسان کار ساده و آسان نیست، بلکه نیازمند تلاش‌های همه‌جانبه ملی و بین‌المللی می‌باشد.
تا زمانی که در راستای تأمین امنیت و ایجاد ثبات در افغانستان همکاری همه جانبه نکنند، بودان قاچاق انسان و مهاجرت های غیر قانونی بیش از این افزایش یافته و آنگاه این کشورها نیز با این بحران مواجه خواهند شد.
عبدالله عبدالله رئیس اداره حکومت وحدت ملی که در اوایل ماه می در مورد همین معضله قاچاق انسان در افغانستان صحبت داشت، پذیرفت که به دلیل غفلت و ناتوانی مسئولان حکومت تمام عوامل فرار چون فقر، بیکاری و ناامنی در کشور موجودند، با قولوه باز هم فرار از وطن راه حل نیست.
در این شکی نیست که کشور ما امروز با مشکلات مواجه هستیم و چالش‌های روبرو هستیم، از جمله چالش‌های امنیتی، اما راه حل در ترک مردم از خانه و کاشانه‌شان نیست.
رئیس اجرای مبارزه با قاچاق انسان را یک تعهد انسانی در برابر انسان و در جلوگیری از نقض حقوق بشر خواند و گفت که به دلیل نبود آگاهی عامه لازم جوانان و خانواده ها به طرف سرنوشت نامعلوم با قبول خطرات حرکت می کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. یینی گونزالس از گواتیمالا که به طور غیر قانونی و با عبور از مرز به ایالات متحده آمده از فرزندانش جدا شده. صدای امریکا تلاش او را برای گذشتن از موانع قانونی و پیوند دوباره با فرزندانش که از وی دور ساخته شده اند دنبال کرده است. طوری که سیلیا سندوزا از صدای امریکا از ایالت آریزونا گزارش می دهد، این یکی از موارد و قضیه هایی است که در میان 2000 طفل مهاجر غیرقانونی و جدا شده از خانواده هایشان وجود دارد. توجه کنید به این گزارش. یینی گونزالس که در هنگام ورود از مرز به عنوان یک مهاجر غیر قانونی در سرحدات جنوبی ایالات متحده از سه فرزندش جدا گردید، پس از سپری کردن 43 روز در توقیف از سوی مقامات مهاجرت ایالات متحده به قید وثیقه آزاد شد. این مادر که غیر قانونی وارد ایالات متحده شده بود، در صحبت با صدای امریکا هنگام رهایی از مرکز توقیف مهاجرین الوی در آریزونا در مورد دشواری این مرحله که دور از فرزندانش سپری کرده است صحبت نمود.
در انتظار فرزندانم هستم. خیلی ها دشوار بود، برایم بسیار مشکل بود. من احساس میکردم که قلبم هزار پارچه شده. آنها فرزندانم را از آغوشم ربودند.
یینی گونزالس برای 5 هفته در مرکز توقیف اداره مهاجرت در الوی آریزونا واقع در 3800 کیلومتری شهر نیویورک سپری کرد، جایی که سه فرزندش در آنجا هنگام عبور غیرقانونی از مرز از او جدا ساخته شدند. یینی در صحبت با صدای امریکا گفت وی از پالیسی تحمل صفر یا عدم تحمل که او را از فرزندانش جدا کرده بود آگاه نبود و اضافه کرد که اگر او می دانست هرگز فرزندان خود را به این طریق با خود نمی آورد. آنها در مرکز کیوگا در نیویورک تحت مراقبت قرار دارند. کمک های مالی باعث شد تا وی با ضمانت نقدی رها شود. حوزه اورچینا وکیل یینی گفت
ضمانت نقدی از سوی برخی از مادران و خانواده ها در شهر نیویورک پرداخته شد و خدا را شکر آنها با فرستادن پیامی به من از پرداخت این وثیقه که مبلغ $7,500 بود اطمینان دادند.
خروج و آزادی یینی همزمان با بازدید ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده، از مرکز روند مهاجرت در تسکن آریزونا صورت گرفت. او وضعیت خانواده های بدون سند قانونی و کار مقامات را به دقت دنبال می کند. بانوی اول ایالات متحده گفت
من اینجا هستم تا از شما حمایت کنم و کمک نمایم. به هر اندازه‌ای که من بتوانم به نمایندگی از کودکان و خانواده های آنها کمک خواهم کرد.
بر اساس آنچه که حکومت ترامپ میگوید و طبق اظهارات الکس ارز، وزیر صحت عامه و خدمات بشری ایالات متحده، خانواده ها دوباره به هم خواهند پیوست.
آنها بر مبنای پالیسی های ما با والدین یا سایر بستگان خود می پیوندند. بنابراین اگر پدر و مادر در بازداشت باشند، متاسفانه تحت قوانینی که توسط کانگرس و محاکم وضع شده در زمانی که در توقیف به سر می برند، نمی توانند با هم بپیوندند و یک جا باشند.
اکنون یینی گونزالس منتظر است تا به زودی فرزندانش را به آغوش کشد. شنونده‌های عزیز، برنامه صبحگاهی در ریو پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. نشرات رادیو آزادی را میتوانید روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.